شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید با شنیدن مشروع خبرها و گزارش ها. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید در صورت لزوم حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای خلافت اسلامی یا داعش ادامه خواهد یافت. درگیری بین نیروهای اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی روز شنبه هم ادامه یافت. و 4 تن در درگیری نیروهای پلیس و هواداران یک روحانی مخالف دولت پاکستان کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که در صورت لزوم برای محافظت از دیپلمات‌ها و مستشاران نظامی آن کشور در عراق، حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای خلافت اسلامی یا داعش ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در جریان سخنرانی هفتگی خود گفت برای محافظت از کارمندان آمریکایی حاضر در شهر اربیل عراق اجازه حملات هوایی را داده است. اما در اینجا به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت می‌ریم تا آخرین اخبار در ارتباط با بحران در عراق رو پی بگیریم. ایلیا، بهت سلام میکنم. پیش از هر چیز مایلم که شنوندگان رادیو فردا رو در جریان مشروع صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا بذاری.
برای اول سلام به تمام شنوندگان از رادیو فردا. صحبت های آقای باراک اوباما در حقیقت ادامه صحبت های سابقه خودش در مورد دادن مجوز حملات هوایی جنگنده های آمریکایی به مناطق محل حضور داعش در عراق و همچنین صحبت های دیگر مقام های آمریکایی هست. قبل از اینکه در مورد صحبت آقای اوباما به صحبت آقای اوباما بپردازیم، لازمه این نکته رو بگم که در شهر اربیل بزرگترین کنسولگری آمریکا هست. در اون بخش متعددی هست غیر از بخش‌های دیپلماتیک، بخش‌های نظامی هست. مستشاران نظامی زیادی در شهر اربیل حضور دارند که به ویژه بعد از آغاز حمله داعش به مناطق شمال عراق، شمار این مستشار نظامی افزایش پیدا کرد. برای همین به نظر می‌رسد حفظ اینجا و حفظ امنیت مستشاران نظامی و دیپلمات‌ها برای آمریکا بسیار حائز اهمیت است. برای همین آقای باراک اوباما تأکید کرد که این حملات هوایی جنگنده‌های آمریکایی و در حقیقت در کل سیستم هوایی و نیروی هوایی آمریکا اگر لازم باشه ادامه پیدا خواهد کرد. آقای باراک اوباما همچنین تاکید کرد که ایالات متحده اجازه برپایی دولت خلافت اسلامی در عراق سوریه رو نمیده و هر کاری رو لازم باشه برای جلوگیری از این تشکیل چنین کشور و چنین دولتی انجام خواهد داد. اما در این حال تاکید کرد که مقابله با این گروه نیازمند هست که کسانی که روی زمین هستند و در این مناطق حضور دارند این خلأ موجود رو پر کنند و راه پر کردن خلأ رو توافق سیاسی در داخل عراق دونست و سیاستمدان عراقی رو تشویق کرد به اینکه هر چه سریعتر دولت توافق تشکیل بدن، اختلافات خودشون رو از راه سیاسی حل و فصل کنند.
اما از طرف دیگه واکنش کشورهای دیگه به حملات آمریکا چطور بوده تا این لحظه؟
در کل حملات آمریکا مورد استقبال قرار گرفته، به ویژه از سوی غرب. همونطور که می‌دونیم در خود آمریکا نمایندگان کنگره آمریکا، قانون‌گذاران آمریکایی استقبال کردن از این حملات. فرانسه و بریتانیا هم از احتمال مشارکتشون در این حملات به منظور دفاع از مردم عراق و جلوگیری از نسل‌کشی خبر دادن. گویا در فرانسه و در بریتانیا احتمال مشارکت در این حملات در حال بررسیه.
آیا ایلیا، صحبت‌های امروز باراک اوباما بازتابی هم در رسانه‌های منطقه داشته، رسانه‌های عرب زبان؟
بله محمد، بازتاب وسیعی داشته، به ویژه اون بخش از صحبت‌هاش که گفته امریکا اجازه برپایی دولت خلافت اسلامی رو نمیده. مسئله وجود چنین دولتی یا چنین نظامی و سیستمی در کنار کشورهای عربی به یک مسئله بسیار مهم برای این کشورها تبدیل شده و به یک نگرانی عمیق تبدیل شده، چرا که در بسیاری از این کشورها بعضی از شهروندانشون به سمت عراق و یا سوریه رفتن و به گروه داعش پیوستند. خب همه اینها امنیت ملی دیگر کشورها رو تهدید میکنه، همینطور که دیدیم در روزهای گذشته بعضی سران عرب از جمله عربستان سعودی و اردن بیانیه‌هایی در این باره منتشر کردن. برای همین این صحبت امریکا و ورود امریکا به طور عملی در این بحران برای کشورها، رسانه‌های عرب و مردمش حائز اهمیت بوده.
و خیلی خلاصه اگر بتونی یک چیزی رو بهش اشاره بکنی، این که وضعیت پیچیده این ایزدی هاست که در اصل یکی از نماینده‌هاشون هم گفت گفته که اونها تا یک یا دو روز دیگه بیشتر زنده نخواهند موند به دلیل نبود آب و غذا.
ما ده ها هزار نفر از ایزدی ها نتونستن خودشون رو به اربیل برسونن، بالای کوه شنگال یا همون سنجار رفتن. به گرمای شدید هوا و امکان اینکه منتقل بشن، نبود امکان منتقل شدن به مناطق دیگه، چرا که پشت سرشون داعش هست و اون طرف مرز هم درگیری هست، باعث شده که وضعیت انسانشون بسیار بغرنج بشه. البته امریکا دیروز و امروز هواپیمای امریکایی برای اونها کمک های انسانی پرتاب کردن، اما هنوز مشخص تا چه حد این کمک ها کفاف بده.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود که ما رو در جریان آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق می‌گذاشت. اگر شما هم نظری دارید در این خصوص میتونید با 2042-02-2112 با ما تماس بگیرید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها رو پی میگیریم. از این بخش خبری، سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که گسترش ویروس مرگبار ابولا به وضعیت اضطرار جهانی رسیده است. به گزارش رویترز، مارگارت چان دبیر کل این سازمان اعلام کرده است که گسترش ویروس ابولا از آنچه تصور می‌شده سریع‌تر است. جزئیات بیشتر در گزارش شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وحشت از بیماری ابولا در نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور غرب آفریقا، بالا گرفته است. از زمان شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا تا کنون، این بیماری جان حدود 1000 نفر را گرفته است. به همین دلیل، سازمان بهداشت جهانی تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته برای مبارزه با این بیماری همه‌گیر. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه 17 مرداد، مارگارت چان، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، در یک کنفرانس خبری با ذکر این نکته که گسترش ویروس ابولا از آنچه تصور می‌شد سریع‌تر است، وضعیت اضطراری برای بهداشت جهانی اعلام کرد. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در ادامه این کنفرانس گفت که کشورهای آفریقایی که بیماری ابولا در آنها شیوع پیدا کرده، به تنهایی توان و ظرفیت کافی برای مقابله با این بیماری را ندارند و هرچه سریع‌تر باید کمک‌های همه‌جانبه و بی‌دریغ به آنها ارسال شود تا از شیوع این بیماری جلوگیری شود. با این وصف، به دنبال گسترش ویروس ابولا در نیجریه، گودلاک جاناتان، رئیس جمهوری این کشور، روز جمعه اعلام کرد که بودجه معادل 8,700,000 یورو برای مبارزه با ابولا اختصاص داده است. دولت نیجریه همچنین جمعه شب در این کشور شرایط بهداشتی اضطراری اعلام کرد. رئیس جمهوری این کشور از رهبران دینی خواسته است که از تجمعات مذهبی چشم پوشی کنند و تعطیلات تابستانی مدارس ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری‌های آلمان، در شهر لاگوس، از مراکز مهم اقتصادی جهان، تاکنون 8 مورد بیماری ابولا گزارش شده است. به گزارش رویترز، به رغم اینکه سازمان بهداشت جهانی از کشورهایی که مواردی از ابتلا به این ویروس را داشته اند خواسته وضعیت اضطراری ملی اعلام کنند، اما هنوز هیچ گونه مقررات منع سفرهای بین المللی یا تجاری با این کشورها وضع نشده است. همزمان، خبرگزاری آلمانی DPA به نقل از پزشکان بدون مرز گزارش داد که کمک‌های بین المللی برای مقابله با این بیماری همه‌گیر به کندی انجام می‌گیرد. ویروس ابولا نخستین بار در سال 1976 در کشور زائیر شناسایی شد و مورد اخیر آن از حدود 5 ماه پیش از جنوب کشور گینه آغاز شده و بعد به لیبریا، سیرالئون و اکنون نیجریه گسترش یافته است.
گزارش شیرین فامیلی رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها، نیروی هوایی اسرائیل روز شنبه حدود 30 حمله به غزه انجام داد و شبه نظامیان فلسطینی نیز 6 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حملات هوایی اسرائیل حداقل 5 کشته بر جای گذاشته است. در این ارتباط، وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که در این حملات 3 مسجد نیز ویران شدند. اسرائیل نیز اعلام کرده است که 1 سرباز و 1 غیرنظامی آن کشور در جریان حملات راکتی فلسطینی‌ها زخمی شدند. بر اساس این گزارش، از پایان آتش‌بس 72 ساعته اسرائیل و فلسطینیان در روز جمعه تا کنون حدود 70 راکت به سوی اسرائیل پرتاب شده است. به گفته منابع بیمارستانی در غزه، از روز جمعه تا کنون حداقل 10 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. درگیری در چند شهر پاکستان بین پلیس و هواداران یک روحانی مخالف دولت دست کم 4 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. حدود 500 تن نیز از سوی نیروهای پلیس دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری 1 روز پیش از آغاز تظاهرات بزرگی صورت گرفت که قرار است با فراخوان طاهر القدری، روحانی مخالف دولت، در شهر لاهور پاکستان انجام شد. هدف این تظاهرات اعتراض به قتل 2 ماه پیش تعدادی از مخالفان دولت است. با این همه، طاهر القدری دولت را متهم به فساد مالی کرده و خواستار برکناری نواز شریف نخست وزیر پاکستان شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شبه نظامیان القاعده روز جمعه پس از ربودن 14 سرباز یمنی که در حال بازگشت به خانه خود بودند، آنها را به قتل رساندند. این حادثه در سیحون در شرق یمن روی داده است. در ایران سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایرانی، همچنان در کما به سر می‌برد و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یکی از بستگان خانم بهبهانی نوشت حال او وخیم بوده و وضعیتش تغییر نکرده است. به گفته علی بهبهانی، پسر سیمین بهبهانی، بیماری این شاعر نارسایی ریوی و قلبی است. خانم بهبهانی از شامگاه چهارشنبه گذشته در بیمارستان بستری شده و ممنوع ملاقات است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کلیات طرح افزایش نرخ باروری که تیر ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در ابتدا مجازات حبس 2 تا 5 سال را برای جراحی وازکتومی و توبکتومی همچنین سقط جنین پیش بینی کرده بود. حالا به دنبال مخالفت برخی مسئولان دولتی به ویژه در وزارت بهداشت ایران، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از تعدیل این طرح و حذف مجازات حبس در رابطه با عملهای وازکتومی و توبکتومی سخن میگه. بنیامین صدر:
هرچند مجازات حبس و محکومیت افرادی که عملهای جراحی وازکتومی و توبکتومی بر روی آنان انجام می شود حذف شده است، اما پزشکان جراحی که این عملها را انجام دهند محکوم خواهند شد. این را عبدالرحمن رستمیان، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران می گوید. آقای رستمیان شنبه به خبرگزاری مهر گفت واحد تجاری پزشکانی که عملهای جراحی بستن لوله‌های باروری را انجام دهند بسته خواهد شد. عبدالرحمن رستمیان با اشاره به اصلاح طرح افزایش نرخ باروری گفته که کمیسیون بهداشت مجلس برخی بندهای مربوط به حبس و مجازات افرادی را که از روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری استفاده می‌کنند حذف کرده است، اما او در این حال تأکید کرده که برای پزشک یا تیم پزشکی که عمل جراحی وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهند، مجازات چند مرحله‌ای شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی و تعطیلی واحد تجاری آنان در نظر گرفته شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، درباره سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی که بر تکثیر نسل تأکید دارد، پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
در علم جمعیت شناسی با پدیده‌ای روبرو هستیم به نام پدیده انتقال جمعیت، به این مفهوم که جمعیت کشورها یا جامعه‌ها از یک دوره‌ای که مرگ و میر زیاد هست و زاد و ولد هم زیاد هست منتقل میشن به دوره‌ای که مرگ و میر پایین میاد ولی هنوز زاد و ولد بالاست. بعد از یه دوره زاد و ولد هم پایین میاد. ما الان در این دوره از انتقال جمعیت هست. باید که آیا ما در دوره هایی که نرخ رشد جمعیت بالای حدود 3.9% داشتیم و جمعیت جوان زیادی به کشورمون اضافه شد، آیا کار هم برای اینا تولید شد؟ خب ما دیدیم که در یک دوره این جمعیت فشارش رو آموزش پرورش ابتدایی و بعد راهنمایی دبیرستان اومد و بعد روی دانشگاه و الان اینا به سن کار رسیدن و فشارشون داره روی کار میاد. اگر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دیگری نباشه که بتونه تکافوی این افزایش رشد جمعیت رو داشته باشه، خب افزایش جمعیت به چه دردی میخوره؟ مهم اینه که اونا از یک کیفیت قابل قبولی از زندگی برخوردار باشن.
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران به دنبال سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر افزایش 2 برابری جمعیت ایران تا 150 میلیون نفر شکل گرفت. این طرح در ابتدا مجازات‌های حبس 2 تا 5 سال برای عملهای وازکتومی یعنی بستن لوله باروری مرد و توبکتومی بستن لوله‌های باروری زن و سخت جنین را پیش‌بینی می‌کرد که مجلس ایران تیر ماه امسال کلیات آن را تصویب کرد. این در شرایطی بود که این مصوبه با مخالفت وزارت بهداشت روبرو شد و این وزارتخانه تعیین مجازات برای عملهای جراحی وازکتومی و توبکتومی را منافی حقوق شهروندی عنوان کرد و از مجلس خواست که برای تصویب قوانین جمعیتی حقوق شهروندان را هم ملاک قرار دهد. به دنبال این موضع‌گیری، طرح افزایش نرخ باروری برای انجام اصلاحات به کمیسیون بهداشت مجلس بازگردانده شد که اکنون نایب رئیس این کمیسیون از تعدیل آن و حذف مجازات حبس درباره عملهای وازکتومی و توبکتومی سخن میگوید. این در حالی است که همچنان سخت جنین، تبلیغات برای وازکتومی و توبکتومی ممنوع است و محکومیت قضایی برای آن تعیین شده است. بررسی گزارش کمیسیون بهداشت از طرح افزایش نرخ باروری این هفته در دستور کار مجلس ایران قرار دارد.
به پایان این بخش خبری میرسیم با گزارش بنیامین صدر. در ادامه شما شنونده موزیکای روز ایرانی و